Saat 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا از همپیمانان واشنگتن خواستار پیوستن به تحریم ایران شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت 65 نفر در پرونده‌های واردات تلفن همراه و خودرو خبر داد. دلار به 10,000 تومان رسید و سقف ارز مسافرتی 5,000 یورو شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. یک روز پس از اجرای شدن تحریم های دوباره آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه از متحدان این کشور خواست به واشنگتن پیوسته و تامین مالی سران ایران را متوقف کنند. مایک پومپئو روز چهارشنبه در یک پیام توییتری جمهوری اسلامی را حکومتی توصیف کرد که با صلح جهانی سر ناسازگاری دارد. اجرای بخش نخست تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران روز سه‌شنبه آغاز شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هدف از این اقدام را دستیابی به صلح جهانی عنوان کرد. این در حالی است که اروپایی‌ها و به ویژه سه کشور بریتانیا و آلمان و فرانسه همچنان تاکید دارند که برجام به قوت خود باقی است و تا ایران به این توافق پای بند است، آنها هم به تجارت و معامله با ایران ادامه خواهند داد. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که ایران به واسطه اقدامات بی ثبات کننده در منطقه و فعالیت موشکی به روح برجام پای بند نبوده است. جمهوری اسلامی در مقابل تاکید کرده که از این توافق تخطی نکرده است. امریکا مورد تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی هم قرار گرفته است. و دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه از بازداشت 65 نفر در ارتباط با پرونده واردات تلفن همراه و خودرو خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی به خبرنگاران گفت از این تعداد 53 متهم در پرونده های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شدند. او همچنین از ممنوع الخروجی 106 نفر از متهمان این پرونده خبر داده است. دادستان تهران میگوید در پرونده های ارزی و تلفن همراه تاکنون 23 فقره کیفرخواست صادر شده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد. بانک مرکزی و دولت روز چهارشنبه با انتشار دو بخشنامه و دستورالعمل مجزا گام‌های دیگری را برای عملیاتی شدن بسته سیاست ارزی جدید برداشتند. اگرچه با انتشار این نقشه راه آینده بازار ارز تا حدودی روشن شده است، اما همچنان نقاط مبهم پرشماری وجود دارد و در این باره بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
این بار برخلاف گذشته، بخشنامه‌های اجرایی به سرعت پس از تصویب بسته سیاستی ارزی جدید تدوین و منتشر شدند. بانک مرکزی عصر سه‌شنبه 16 مرداد ماه دستورالعمل‌های خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز را اعلام کرد تا صرافان در روز چهارشنبه به طور واقعی مشغول به کار شوند. اگرچه این بخشنامه توانسته روشنگری‌هایی برای صرافان داشته باشد، اما همچنان ابهامات کاری صراف‌ها کم نیستند. بر اساس این دستورالعمل صادر شده، 23 سرفصل برای مصارف ارزی خدماتی معرفی شدند و صرافان می توانند بابت این مصارف به متقاضیان ارز لازم را بفروشند. هرچند خریداران باید مدارک مثبته ای را برای این مصارف عرضه کنند. مثلا مسافران برای خرید ارز مورد نیاز خود با ارائه گذرنامه، ویزا و بلیت می توانند تا سقف 5000 یورو یا معادل آن به دیگر ارزها از صرافی‌ها ارز بخرند. مصارف درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، فرصت مطالعاتی، هزینه های ثبت نام برای آزمون های بین المللی یا هزینه های مورد نیاز رانندگان حمل و نقل بین المللی و ترانزیت از جمله مصارف ارزی 23 گانه است که بانک مرکزی در دستورالعمل خود برای فعالیت صرافی ها آنها را به رسمیت شناخته است، که البته برای هر مورد مدرک یا مدارکی باید ارائه شود که نشان بدهد خریدار این ارز را برای همان مصرف خریداری می کند. به نظر می رسد این موارد و مدارک مورد نیاز با این هدف در نظر گرفته شدند که تقاضای سفته بازی برای ارز کاهش یابد و تقاضا برای خرید اسکناس انواع ارزها با محدودیت هایی همراه باشد. در این حال بانک مرکزی صرافان را مجبور کرده که ارز خریداری شده خود را ظرف 3 روز بفروشند و اجازه کسب سودی بالاتر از 1% قیمت خرید هم به آنها نداده است، که اینها می توانند انگیزه فعالیت‌های شفاف و در چارچوب را در میان صرافان کمرنگ کنند. در مقدمه این دستورالعمل صرافان اجازه یافتند تا سقف 5% حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را به اسکناس تبدیل کنند و بر این اساس معلوم نیست که بانک مرکزی از عرضه مستقیم اسکناس به بازار و نقش بازارسازی خود دست کشیده است یا همچنان این نقش را در آینده ایفا خواهد کرد و اگر چنین است با چه مکانیزمی. اما گذشته از این بخشنامه، انتشار فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز یارانه‌ای یا دولتی 4200 تومانی نیز دیگر دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی بسته سیاستی ارزی جدید دولت بود که عصر سه‌شنبه منتشر شد. فهرستی شامل 25 کالا یا گروه کالایی که بانک مرکزی باید از منابع خود برای واردات آنها دلار 4200 تومانی اختصاص دهد، علاوه بر دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، گندم، جو، برنج خارجی، گوشت مرغ و تخم مرغ، ذرت، گوشت قرمز، انواع بذر، شکر خام و روغن خام، انواع حبوب مانند لوبیا و عدس و همچنین چای خارجی از جمله کالاهایی هستند که در این فهرست قرار گرفتند و با این حساب ارز 4200 تومانی شامل آنها می شود. کاغذ، اهم از کاغذ روزنامه‌ای و کاغذ چاپ و تحریر و همینطور لاستیک سنگین و ماشینالات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی مثل کمباین یا ماشین نشاکار برنج هم در زمره کالاهایی هستند که ارز دولتی خواهند گرفت. انتشار فهرست 25 گانه کالاهای مشمول دلار یارانه‌ای که هیئت دولت آن را منتشر کرده این نگرانی را افزوده است که چه کسانی وارد کنندگان این کالاها خواهند بود. امتیاز ویژه در اختیار گرفتن این دلار و ما با تفاوت آن در بازار آزاد چگونه نظارت و کنترل خواهد شد و از اساس چرا برخی کالاهای وارداتی این فهرست میبایست دلار دولتی و یارانه‌ای برای وارداتشان اختصاص یابد؟ به این فهرست پرسش‌ها میتوان پرسش‌های پرشمار دیگری نیز افزود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فاطمه کروبی میگوید که همسر در حسرش نگران از اوضاع و احوال مردم ایران است و از اصلاح طلبان خواسته تا نشان دهند که به راستی درد مردم و کشور را دارند. به گزارش سهام نیوز، فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران محصور جنبش سبز ایران، اخیراً دیداری با محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران داشته که در آن برای او از نگرانی‌های مهدی کروبی در مورد طبقات محروم جامعه و کاستی‌ها و کوتاهی‌های مسئولان گفته و خواستار اقدامات سنجیده، منسجم و فوری اونها شده. سهام نیوز اما به تاریخ این دیدار اشاره‌ای نکرده. مجتبا واحدی، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا در مورد نگرانی مهدی کروبی میگوید:
من با توجه به اینکه به هر حال سالها با کروبی کار کردم، این رو میتونم شهادت بدم، انصافا وقتیشون اظهار نگرانی میکنه، اظهار نگرانیش جنبه تبلیغاتی نداره. این رو با یقین میتونم بگم. فکر میکنم کمتر کسی از به اندازه من سابقه کار با کروبی داشته باشه. اما اینکه حالا این اظهار نگرانی تأثیری داره یا نه یک موضوع دیگه است. من گمان نمیکنم با توجه به شرایطی که وجود داره و اینکه اظهار نگرانی با آقای خاتمی منتقل شده و همون آقای خاتمی که من چند شب پیشم در یک مصاحبه گفتم وقتی اظهار نگرانی میکنه، اظهار نگرانی خاتمی منتقل شده، من این موقع در کارآمدی این نگرانی و تأثیرش تردید دارم. اگرچه عرض میکنم در صحت و صداقت آقای کروبی و نیت ایشون که نیت حتما خالصانه برای دغدغه‌های مردم شک ندارم.
آقای واحدی، فاطمه کروبی در دیدار با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از همسرش مهدی کروبی نقل کرده که او بر همبستگی تمام مردم ایران برای حفظ کشور تاکید کرده. حالان که محمد خاتمی همین چند روز پیش ضمن معذرت‌خواهی از مردم به دلیل شرایط کشور مطالب مطرح شده درباره فروپاشی نظام جمهوری اسلامی رو القاعات و جنگ روانی خوانده بود و گفته بود که نظام فرو نمی پاشد. تفاوت این دو گفتار رو شما چگونه می بینید؟
من گمان میکنم همینقدر که همه شروع کردن اظهار نگرانی کردن از آقای کروبی در حشر تا آقای خاتمی که ممنوع تصویری و ممنوع ملاقاتیش و ممنوع صحبت بودنش با شرایط متفاوت تغییر میکنه، این نشون میده اتفاقا شرایط خطرناک، احساس خطر کردن، نه شرایط حساس برای مردم. شرایط حساس 40 سال آقایون برای مردم درست کردن و کمتر من دیدم که چه در مورد تحریم ها چه در مورد وضعیت اقتصادی تا جایی که حکومت رو به خطر اندازه آقایون نگران باشن. نمونهش همین بحث تحریم ها، سالها آقای خامنه ای و اطرافیانش میگفتن که تحریم ها نعمته، همینقدر که تحریم ها به دلارهای نفتی رسید و جیب خودشون خالی شد اومدن گفتن برای رفع مزاحمت دشمن ما مذاکره میکنیم، ما مذاکره کردن تا تحریم ها از روی دلارهاشون برداشته بشه. متاسفانه در مورد اصلاح طلبان هم همین هست، همونطور که عرض میکنم شاخص ترین چهره شون در همین صحبت اخیرش نشون داده که نگران سرنوشت اصلاح طلبانه و بعدم به نظر من یک نوعی علامت نظام داده که آقا ما حواستون داریم که گفته که تا زمانی که اصلاح طلبان حسن براندازی صورت نمیگیره، نشون میده که اولا نگران براندازی هستن و ثانیا میخوان به حکومت بگن که ما رو به بازی بگیرید تا ما جلوی براندازی رو بگیریم. اگر خطر براندازی وجود نداشت، اگر خطر فروپاشی وجود نداشت که آقای خاتمی میگفتش که تا زمانی که اصلاح طلبان حسن براندازی صورت نمیگیره. من واقعا متاسفم که میگم آقای خاتمی و دوستانشون نشون دادن در عمل که بیش از این که نگران دغدغه مردم باشن، که اگر باشن بیش از اون نگران سرنوشت اصلاح طلبان هستن و فروپاشی نظام. البته من یک تحلیل دیگه از فروپاشی دارم، اینکه ما فقط فکر کنیم فروپاشی نظامی که فردا تلویزیون وقتی روشن کردیم به جای که بگه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بگه مثلا فلان کس پادشاه ایران یا فلان کس رئیس جمهور ایران، فروپاشی اخلاقی، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی سیاسی، فروپاشی اعتماد همه در کشور ما اتفاق افتاده. چه کسی میتونه تردید کنه که دروغ سکه رایج در کشور در بین مردم و حکومت؟ چه کسی میتونه تردید کنه که مردم به هیچ وجه در مورد وضعیت اقتصادی فردا صبحشون هم اعتماد ندارن، چه برسه به 3 ماه دیگه و 3 سال دیگه؟ چه کسی میتونه تکذیب بکنه که به لحاظ سیاسی ایران در یکی از بدترین شرایطش هست، کما اینکه کسانی که سالها جمهوری اسلامی خرجشون رو داده امروز دارن پشت سر آمریکا میسن و از تحریم‌ها حمایت میکنن؟ اگر اینها فروپاشی نیست، من نمیدونم فروپاشی دیگه قرار چی بشه که آقای خاتمی و دوستانش نگران فروپاشی هستن و به حکومت القا میکنن یا علامت میدن که ما رو داشته باشید، ما رو شریک خودتون بکنید تا فروپاشی اتفاق نیفته.
آقای واحدی، از دیدگاه شما صحبت‌ها و جدل‌ها در مورد حصر و رفع اون از جمله روز سه‌شنبه در مجلس که اصلا صحن مجلس رو به تنش کشوند، شما تصور می‌کنید موضوع رفع حصر از رهبران جنبش سبز به کجا خواهد انجامید؟
من حرفی که 7 سال تکرار کردم با هم تکرار می‌کنم، اولین بار اتفاقا در مصاحبه رادیو فردا گفتم، آقای خامنه‌ای تا زمانی که با اختیار خودش باشه به هیچ وجه من الوجوه تن به رفع حصر نخواهد داد. مشکل آقای خامنه‌ای با آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد مشکل موضوع سال 88 نیست، یک کینه 25 ساله از سال 64 تا 89 از زمانی که نخست وزیر دور دوم آقای موسوی بهشون تحمیل شد و آقای کروبی هم نقش عمده در این کار داشت، به همین جهتشون دست بر نخواهد داشت. ایشون متاسفانه موفق شده با همین خبرهای متناقض حصر رفع حصر حصر رفع حصر تا حدود زیادی حساسیت زدایی بکنه از این موضوع. من متاسفم که بگم الان بسیاری از افرادی که در سالهای گذشته موضوع حصر براشون اولویت بود، حالا نه حتما اولویت اول، اولویت جزء اولویت ها بود، امروز دیگه براشون مطرح نیست و حتی الان تصور میکنن که اگه قرار رفع حصر صورت بگیره برای کمک به نظامه، برای کمک به عبور نظام از بحران، نه برای رفع حصر به خاطر اعطای حق شهروندی به دو محصور یا سه محصور.
آقای واحدی، از قضا این سوالی بود که میخواستم از شما بپرسم و اون اینه که به نظر میرسه که رفع حصر دیگه دغدغه مردم نباشه و در شعارهای اونها هنگامی که به خیابانها میان و اعتراض خودشون رو به گوش مسئولان میرسونن، دیگه از رفع حصر و درخواست اون خبری نیست. شما تصور میکنید که مردم رهبران جنبش سبز رو دارن به فراموشی میسپارن؟
مقصر این موضوع اصلاح طلبانی هستن که با حصر کاسبی کردن، از آقای روحانی تا بعضی از اصلاح طلبان. مردم احساس کردن که موضوع حصر کاسبی هست، نه واقعا عرض میکنم احقاق حقوق سه نفری که به خاطر دفاع از حق مردم در حصر رفتن. این احساس در مردم القا شده که اگر از رفع حصر صحبت میکنم برای معاملات درونی حکومت هست. به همین جهت برای من متاسفم که بگم که رفع حصر از دغدغه‌های اصلی مردم، حتی از اولویت‌های چندم مردم بیرون رفته و این خیلی ظالمانه هم هست. من بگم برای اینکه این افراد واقعا برای دفاع از حق مردم به حصر رفتن، اینها مشکلش اگر میخواستن مشکل شخصیشون با حکومت میتونستن حل کنن. به نظر من برای دفاع از حق رأی مردم بود. البته من هم بهشون انتقاد دارم، من حساب خرجم رو از پای کروبی هم حتی سوا کم دیگه اصلا نوازه اونها رو به صاحب جمهوریتون قبول ندارم، اما واقعا حصر اینها به دلیل دفاعشون از حق مردم و به این ظالمانه است که از دغدغه های مردم حصر شده. اما عرض میکنم مقصر این موضوع شخص حسن روحانی و طرفدارانش و اصلاح طلبانی هستن که بزرگترین کاسبان حصر بودن.
فاطمه کروبی میگوید که همسر در حصرش نگران از اوضاع و احوال مردم ایران است و از اصلاح طلبان خواسته تا نشان دهند که به راستی درد مردم و کشور را دارند. مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین مهدی کروبی با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود. گپ و گفتی با ما دارید یا با دیگر شنوندگان 00420212212 در اختیار شماست.